عادل، ما یه سری بزنیم به واحدهای تولیدی و کشت و صنعت روستاتون، ببینیم عزیزانمون تو این مناطق چی کارا میکنن، چی کارهایی انجام میدن در معیت شما.
خواهش میکنم، زنده باشید.
با شنیدن توضیحات آقای عادل دهیار روستای بنیز، تازه فهمیدم که چرا آقای نصیری همکار من روستای بنیز رو انتخاب کرده بود. ادامه راه و آشنایی بیشتر با روستا وارد منطقه گلخانه.
بله، هوای مطبوعی هم داره اینجا، کولرهای مخصوصی داره که کار میکنه، تا دلتون بخواد هم گل روز اینجا هست با رنگهای مختلف، و چه زیبا هستن این گلهایی که در اینجا پرورش داده میشن. سلام آقای سعید.
سلام علیکم، زنده باشین، ممنون، خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین، دست شما درد نکنه. خیلی عالی، این گلخونه در چه سالی راه اندازی شده؟
این پروژه تقریبا شروعش از سال 90 شروع شده. خوب. عملیات اجرایش، ولی اولین واحدش سال 93 به بهره برداری رسیده.
الان اینجا صرفا گلهای روز پرورش داده میشه؟
فقط روزه، روز شاخه بریده.
در چه متراژیه؟
الان حدود 1 هکتارش در حال بهره برداریه، 1 هکتار دیگه هم در حال احداثه، یعنی با پیشرفت 50-60% در حال احداث.
خیلی عالی. با اجازتون این در رو باز میکنیم و وارد گلخونه اصلی میشیم. بله، بفرمایید. به به به به، چه عطری، چه گلایی. چند مدل الان گل روز اینجا کاشته میشه؟
اینجا از نظر حالا دید ما حدوداً 17-18 رقم گل هست، ولی خب ممکنه ظاهراً خیلی هاشو شما شبیه هم بدونین، چون قرمز هست در چند نوع واریتای مختلفی هست، یا سفید هست در چند نوع رنگای متعدد. حدوداً 17-18 رقمه.
بله، چقدر تولید دارین؟
روزانه در واقع به طور میانگین حدود 2500 تا 3000 شاخه در روز. خب. به تناسب فصلهای متفاوت.
بله. چند نفر اینجا مشغولن؟
مجموعاً نزدیک 27-28 نفر ما پرسنل مستقیم اینجا داریم در حال کار.
همه‌شون هم جزء اهالی روستان دیگه؟
نه، از اطراف میان، از مرند اینجا ما پرسنل داریم. از دهات اطراف خیلی زیاد،
یعنی از روستا نیروی کار نیست که بیکار باشه.
خب بالاخره روستا یه محدودیتی داره، ولی اینجا واحدهای تولیدی که هست فراتر از ظرفیت شاغلین خود روستا است.
زنده باشید. خدا حافظ.
زنده باشید.
در طول مسیر من در خصوص صنعتی شدن و احداث کارخانه ها در روستا صحبت کردم که آقای عادل دهیار روستای بنیز گفت بریم سراغ کارخونه روستا، و همراه آقای نصیری همکارم رفتیم سراغ کارخونه هایی که تو روستا بود.
بفرمایید. خشم.
بله بله، گوتی هایی که پر کیک اینجا جلوی چشم ماست. ایشون هم که
مهندس هاشم زاده مدیر کارخانه.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شریف.
ممنون.
آقای مهندس خوبی؟
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون.
متشکرم. هم بفرمایید.
زنده باشین ان شاء الله. در ارتباط با این کارخونه توضیح می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. کارخونه عدسپر بنیز که الان در سالن تولید شماره 1 هستیم ما. سالن تولید شماره 1 دارای 3 خط تولیده که داره. خط 1 ما خط تولید کیک لایه‌ایه، خط 2 ما خط تولید ویفر، و خط 3 ما خط بیسکویتی که الان ملاحظه می‌فرمایین که کارگرها و همکارانمون جا مشغول تولید و کنترل کیفیت محصولمون هستن.
خیلی عالی. در چه سالی افتتاح شده این کارخونه؟
عرض کنم خدمتتون در سال 1383 کارخونه کلنگزنی شده و در سال 1385 به بهره برداری کامل رسیده، و خطوط تولیدم نسبت به سال 1397 توسعه داشته.
بله، الان چند نفر اینجا مشغولن؟
الان ما بیش از 300 نفر همکارانمون اینجا مشغول کار تولیدی هستن و اگر واحد فروشمون هم حساب کنیم بیش از 500 نفر الان به طور مستقیم با کارخونه درگیر تولید و توزیع هستن.
خیلی از کارگرای این واحد تولیدی اهالی روستای بنیس هستن.
بله.
بقیه از کجا میان؟
بله. عرض کنم خدمتتون بقیه همکارانمون از شهرستان مرند و شنداباد، شرفخانه و روستاهای همجوار شهرستان شبستر مراجعه میکنن و بعضی از همکارام از شهر تبریز خدمتشون هستیم که الان مشغول کار در کارخونه هستن.
با اجازتون نزدیک بشیم از کارگرا هم یه سوالاتی بپرسیم دیگه. سلام.
سلام.
حال شما؟
ممنون.
خودتون معرفی میکنی؟
محمد سیفی هستم.
خب اهل کجا هستی؟
اهل بنیس.
الان در این چیکار میکنی؟
الان کیک جمع میکنم.
کیک جمع میکنی؟ چند وقت اینجا مشغولی؟
6 ساله.
6 سال. خب چطوره؟ کاراتون خیلی سخت نیست؟
نه خوبه، خدا شکر.
خب الان کارخونه توی روستای خودتون هست، چقدر راحتی الان که تو روستای خودت داری کار میکنی؟
خیلی راحت.
الان کیک ها آماده بسته بندی شده، میاد روی نوار نقاله، ایشون هم جمع میکنن توی جعبه های مخصوص و میره اونجا چسب میخوره و تاریخ میخوره و میره انبار میشه.
ما که اینجا رفتیم هم کاممون شیرین شد، هم با دیدن این خط تولید و آمار اشتغال روستا حالمون هم حسابی شیرین شد.
به به، چه ویفر خوبی هم بود، دست شما درد نکنه جناب آقای هاشم زاده. خدمت شما عرض شود الان به یکی از قسمت‌های دیگه این کارخونه اومدیم. اینجا چه قسمتی هست؟
عرض کنم که اینجا سالن شماره 2 کارخونه است که سالن تولید شکلاته که محصولات شکلات و ویفر روکشدار و بیسکویت روکشدار تو این سالن تولید میشه که الان همکارانمون هم مشغول تولید بیسکویت روکشدار در این سالن میباشن.
الان چند نفر تو این قسمت مشغوله؟
عرض کنم خدمتتون به صورت 2 شیفت الان 40 نفر تو این سالن مشغول کاره و احتمال افزایش شیفتمون و نیرومونم تو این سالن محتمله.
آقای هاشم زاده، اصلا چی شد که این چنین کارخونه‌ای تو این منطقه راه اندازی شد؟
عرض کنم خدمتتون هدف از ایجاد این کارخونه که مدیر عامل محترم تو ذهنیتی که در احداث این کارخونه در منطقه بنیس داشتن، چون مدیر عامل محترمون حاج رسولوی خودشون از روستای بنیس هستن و هدف اشتغال زایی و مهاجرت معکوس و تو ذهنشون تداعی شده بود و به این خاطر این کارخونه رو احداث کردن که هم تو منطقه یه اشتغال زایی انجام میگه و هم مهاجرت معکوس از تهران به روستا رو تداعی بدن که در این زمینه هم موفق شدن.
من با اجازتتون با یکی از این دوستان من صحبت کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
مرسی، ممنون.
خودتون رو معرفی میکنین؟
ابراهیم عمرانی هستم.
اهل کجایین؟
بنیس.
الان چند سال اینجا مشغولی؟
من تازه اومدم.
تازه اومدی؟
بله.
الان تو قسمت بسته‌بندی هستین دیگه؟
بله.
کیک های شکلاتی؟
بله.
آقا زنده باشی انشالله، همیشه موفق باشی، انشالله همیشه کاروبارتون روبرا باشه.
مرسی.
اگه گذرتون به این روستا یعنی روستای بنیس افتاد، حتما در ابتدای روستا یه میدون بزرگی رو میبینید که در مرکز این روستاست. در کنار این میدون مسجد و حمام عمومی و مغازه هایی هست که گرداگرد اون جای گرفتن. ضلع جنوبی میدونم یه جاده آسفالته که شما رو میرسونه به شهرستان شبستر. جالب بود برام که در سال 78 این روستا از طرف سازمان یونسکو به عنوان روستای نمونه و الگو مطرح شد. قصه تلاش و مشارکت همگانی روستاییان تو هر نقطه از کشورمون حکایتی شنیدنی داره، چرا که در کنار زیبایی‌های روستا، روستاهایی هستند که به واسطه داشتن ویژگی‌های همچون سطح سواد روستاییان و داشتن دانشگاه مستقل و امکاناتی مثل واحدهای کشت و همچنین کارخونه‌ها، نامشون بر سر زبان هاست. روستای بنیس روستاییه که نه بی سواد داره نه بی کار. درود به همت و تلاش همه هموطنانم. با همین همت و تلاشه که میشه سرزمین مادریمون رو آباد بکنیم، وطنمون رو آباد بکنیم. آبادانی بجز همت، تلاش و غیرت به وجود نمیاد.
وطن جان دل سبب انسانlar، وطن جان دل سبب انسانlar. öz eline evladına işlesin، öz eline evladına işlesin. kabadır getirsin geleceklere، kabadır getirsin geleceklere. mard olanlar İran'ına işlesin، mard olanlar İran'ına işlesin.
سفرنامه من در استان آذربایجان شرقی به روستای بنیس ختم نشد. مقصد بعدی سفر من به روستای علی اکبرلو در بخش صوفیان شهرستان شبستر بود. آقای نصیری می گفت
این روستا یکی از روستاهایی که نسبت به جمعیتش دارای واحد تولیدی خیلی زیادی هست. قریب به 80 واحد تولیدی مشغول به کار هستش در این روستا.
وارد روستای علی اکبرلو که شدیم، آقای نصیری ما رو با آقای اکبری آشنا کرد.
جناب آقای اکبری یکی از معتمدین روستای علی اکبرلو در کنار بنده هستند. با اجازهتون می‌خوایم بیشتر از زبان این بزرگوار بشنویم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شریف.
قربان شما ممنون.
جناب آقای اکبری شما اهل این روستا هستید؟
بله بله.
چند سالتونه؟
60 سال.
خدا حفظتون کنه. خب روستای شما به خاطر چه چیزهایی معروف شده؟
روستای ما از کارخانه ها معروف شدن.
خب واحد های تولیدیتون
80 کارخانه واحد تولیدی داریم، تقریبا اونجا 300 خانواره. همین 300 خانوار که مشغول کار هستن، 300 نفرم از دوره شهرستان ها برای کار میان اینجا.
خیلی عالی. پس جمعیت این روستاتون چقدره؟
تقریبا الان اینجا ثابت در روستا 1000 نفرن.
الان خب چند خانوار میشن ثابتاتون؟
تقریبا 300 خانواره.
300 خانوار. خب جوانهایی که تو این روستا هستن همشون تو واحدهای تولیدی مشغول کار هستن؟
همشون بله الان مشغول تولیدی میکنن.
خیلی عالی. خدمت شما عرض شود واحدهای تولیدیتون چه واحدهای تولیدی هست؟
واحد هایمون ماکارونی هست، شکلات هست، کانفت هست، همین مواد غذاییه دارم. کل چشمه از این زمین خرید میکنن.
خیلی عالی. واحد های بزرگ تولیدی هم زده شدین تو این محل؟
بله بله الان واحد تولیدی داریم که تقریبا 50-60 کارگر مشغول کارن.
خیلی عالی. اصلا چطور شد تو این منطقه چنین واحد های تولیدی بیشتر رشد کرد و شاهد پیشرفت این منطقه بودیم؟
قبلا این تولیدارا تو تهران کار میکردن، از اونجا یاد گرفتن، تقریبا 30 سال پیش اومدن اینجا، یواش یواش یه کارگاه زدن، الان شده 80 تا کارخانه.
این همه واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در قالب صنایع کوچک و صنایع بزرگ، اونم در روستاها، یعنی امنیت شغلی، یعنی حیات، یعنی مهاجرت معکوس. روستای علی اکبرلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقیه که در دهستان میشوی جنوبی بخش صوفیان در شهرستان شبستر واقع شده. این روستا مقصد دوم سفر ما بود.
الان در داخل کارخانه تولید ماکارونی هستیم که در روستای علی اکبرلوی شهرستان شبستر واقع شده. عزیزمون که خودشون جزء اهالی این روستا هستند، این کارخانه رو راه اندازی کردند و الان سالهای سال هست که این کارخانه داره کار میکنه و خیلی از اهالی روستا هم توی این مجموعه دارن فعالیت میکنن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
ممنون مرسی.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده غلامی هستم.
بله آقای غلامی، چند سالتونه؟
من 42 سالم.
چند سالی این واحد تولیدی رو راه اندازی کرد؟
این واحد تا سال 64 تأسیس شده، چون که هم اهل همینجا روستا بودیم. خواستیم یه اشتغالزایی هم اینجا داشته باشیم.
بارک الله. الان چند نفر مشغولن؟
الان تو این واحدمون حدودا 25 نفر واحد.
25 نفر. و محصولاتتون رو به سایر شهرستان ها هم میدین؟
محصولات ما چه داخلی چه صادرات فرقی نمی کنه، کل ایران رو داریم پوشش میدیم.
خیلی عالی.
بعدن صادراتون به همسایه عزیزم هست، عراق رو داریم، افغانستان، آسیای میانه.
چند نوع محصول الان تولید میکنین؟
ما حدودا از یه نوع ماکارونیه، ماکارونی به اشکال مختلفه با. چه پیچی چه گوش ماهی، اما اقسام خودش رو تقریبا اگه حساب کنیم با شکلهای مختلف 15 نوع ما میتونیم
ماکارونی تولید،
زائقه مردم با زائقه مردم تولید.
خیلی عالیه. همین که تصمیم گرفتین تو روستای خودتون چنین کارخونه بنا کنید و الان چندین ده نفر بتونن بیان اینجا کار کنند و رزق و روزی کسب کنند، دست شما درد نکنه، کار بزرگیه. خدا حفظتون کنه.
ممنون، مرسی،
زنده باشی.
واقعا انتخاب این دوتا روستا به عنوان روستاهایی که کارخانه در اونها راه اندازی شده و ایجاد اشتغال کردن برام خیلی جالب بود. مدت‌ها در خصوص توسعه صنعتی روستاها شنیده بودم، مطالعه‌ام کرده بودم، ولی با سفر به این دوتا روستا، یعنی روستای بنیس و روستای علی اکبرلو، کاملاً معنای آبادانی روستا رو درک کردم.
آقا محمد، الان چند ساله به اتفاق پدر اینجا مشغولی؟
حدوداً 20 سال میشه.
20 ساله. از پدرم کار یاد گرفتی اینجا؟
آره دیگه، یاد گرفتیم.
خب اینجا رو در چه شرایطی راه اندازی کردین؟
ما اینجا رو انواع جلدزات، جلد سری و بعد انواع پودر جلو و انواع بعد راحت القم و باسلوق و جز و نوغا و بعد از این چیزا دیگه.
خیلی عالی.
چینزات سنتی.
خب اینجا در طی چند سال به این مرحله رسیده؟
بودم 20 سال میشه.
20 سال دائما در حال توسعه بوده.
آره دیگه، در حال توسعه اومدیم اینجا رسیدیم.
موقعی که شروع کردی با چند نفر کارگر شروع کردیم؟
بودن یکی دو نفر شروع کردیم، الان الحمدلله پشکم نشه سی
نفر میان اینجا کار میکنه.
کلن از آب نبات شروع کردیم و بعد نوغا رو آوردیم، الحمدلله حالی هم اومدن الحمدلله، بعد یه سری تولدات هم شروع کردم، ما هم حمایت کردیم و الحمدلله کلن فشکم بالای 85-90 تا پروانه چسب هست در اینجا فعالیت میکنم.
آقا موفق باشین، دست شما درد نکنه. سپاسگزار.
زنده باشین،
سلامت باشین، بازارتون پر رونق باشه. خداحافظ.
زنده باشه. خداحافظ.
در کشور من ایران مناطقی رو میبینی که پر از هنرند، پر از جاذبند، پر از زیباییند، پر از توسعند، پر از آبادانیند. خیلی از این مناطق تو روستاها واقع شدن. کافیه که نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری به تک تک روستاهای کشورمون بندازیم. هر کدومشون پر از ظرفیت‌های اقتصادی‌ان که باید به موقع ازشون استفاده کرد. گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
نهالی که مرد سحر کاشت و رفت، درختی بزرگ و تناور شده، خدا خواست ما اهل بارون باشیم، خدا خواست با این مقرر شده، با مردای مردی که اهل دلن، باید رو به دریا به فردا بریم، 40 سالگی یعنی کامل شدن، بگیم یا علی و به بالا بریم، بگیم یا علی و به بالا بریم.
بررسی اجزا و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد در نهج البلاغه.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام خدا. سلام و هزاران درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خوشحالیم و خدای مهربان رو شکر میکنیم که میتونیم به بهانه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه با شما صحبت کنیم و از مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف بزنیم. دوستان و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، یکی از زیبایی های برنامه اقتصاد در نهج البلاغه تعامل دو طرفه و دو سویه ای هست که بین ما و شما برقرار شده. سوالات، دیدگاه ها، نظرها و حتی انتقادهای شما خیلی خیلی خیلی سازنده است برای این برنامه. استاد حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری اینجا حضور دارن در استودیو. خوش آمدید و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله زیر سایه عنایات امیرالمومنین علیه السلام زندگی سعادتمندی رو در دنیا داشته باشیم و انشالله این سعادتمندی در آخرت برای همه ما انشاءالله رقم بخوره. بحثی که دنبال میکردیم نامه بسیار معروف و مشهور 53 امیرالمومنین علیه السلام به یکی از بهترین یاران و همراهان اون بزرگوار، یعنی مالک اشتر نخعی است. حضرت زمانی که مالک رو به مصر روانه فرمودند نامه ای برای او نگاشتند و وظائفی رو برای ایشان در این نامه تأکید کردند. با توجه به اینکه ما در شبکه رادیویی تخصصی اقتصاد داریم با شما عزیزان صحبت می‌کنیم، سعیمون بر این هستش که نگاهمون به مسئله نامه 53 نهج البلاغه با رویکرد و نگاه اقتصادی باشه. عرض کردیم که اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی است که هر کسی در جامعه باید اون رو دنبال بکنه. علت صحبتمونم سفارش امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر بود. اولین سفارش حضرت و اولین عهدی که از مالک گرفته بودند و او رو موظف به اون کرده بودند جبایت خراجها بود، یعنی فراهم آوردن و جمع آوری خراج و مالیات کشوری مثل مصر. عرض کردیم مصر در اون زمان کشور بحران زده‌ای بود، کشوری بود که خیلی سفارشات دیگری میشد به یک فرماندار در اونجا کرد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام اولویت رو با به بحث اقتصادی و رونق اقتصاد اختصاص دادند. مالک رو سفارش فرمودند که اول کاری که میکنی و مهمترین کار این هست که چرخهای اقتصادی جامعه رو به حرکت در بیار. جامعه‌ای که چرخهای اقتصادیش حرکت بکنه میتواند جامعه مولد و تولید کننده باشه و چون این جامعه‌ای است که طبق سفارش امیرالمؤمنین میتواند مالیات پرداخت بکند. لذا امیرالمومنین چهار وظیفه عمده و اصلی برای مالک اشتر برمی‌شمرند. اولینش جمع آوری و فراهم آوردن خراج و مالیات هستش، دومیش جنگ و پیکار با دشمنان، سومیش استصلاح اهلها، اینکه کار مردم رو سر و سامان بدهد، و چهارمیش امارت بلادها، یعنی ساختن آباد کردن سرزمین. که طبیعتاً اگر نگاه بکنیم هر چهار مورد زیر سایه اقتصاد قوی قابل انجام هست. هم جمع آوری مالیات نیاز به اقتصاد در چرخش داره، نیاز به اقتصاد مولد و قوی داره، هم جنگ و اداره جنگ نیاز به بنیه های اقتصادی قوی برای تأمین مخارج جنگ داره، هم سر و سامان دادن به کار مردم. وقتی مردم کارشون سر و سامان پیدا بکنه، طبیعتاً اون جامعه در یک بستر آرامشی میتواند به کار و فعالیت بپردازد. یکی از مهمترین چیزهایی که ما میتونیم جزء شاخصهای آرامش یک جامعه بر بشموریم و نگاه بکنیم، آرامش اقتصادی است. افرادی که دارای آرامش اقتصادی باشند، یکی از شاخصهای آرامش اجتماعی رو دارند، کارشون به سامان هست اصطلاحاً. و مورد آخر که ساخت و ساز و آباد کردن شهر هم هست، طبیعتاً در سایه یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد مقاوم و یک اقتصاد باثبات قابل انجامه. بلاد و سرزمینی که اقتصادی به سامانی نداشته باشه، طبیعتاً فرصتی برای سامان دادن و آبادانی شهرها در اون به وجود نخواهد آمد. بعد در ادامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک رو به تقوای الهی سفارش میکنند. همون مسئله که ما در جریان مالیات هم عرض کردیم، این که افراد خودشون رو در محضر خداوند متعال ببینند، این که افراد اخلاق فردی رو بتوانند رعایت بکنند، بسیار در جامعه نماد و نمود خوبی پیدا خواهد کرد. ما در عرصه اقتصادی بارها عرض کردیم یکی از مهمترین مسائل علمون اخلاق اقتصادی است، تقوای اقتصادی است. اگر در جامعه‌ای، در بازاری اخلاق و تقوای اقتصادی رو رعایت بکنیم، اون جامعه جامعه‌ای خواهد بود زیبا، جامعه‌ای خواهد بود که در سایه این اخلاق برکت، در سایه این اخلاق روزی حلال بر سر سفره‌ها خواهد آمد. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام یه مطلبی رو به مالک می‌فرمایند. این مطلب رو ما اگر با دید اقتصادی نگاه بکنیم، به عنوان یک فردی که در یک کارگاه اقتصادی مشغول به کاره، به عنوان یک فردی که مدیریتی در بخش‌های اقتصادی داره، به عنوان یک فردی که اقتصاد یک خانواده رو داره رعایت می‌کنه، داره مدیریت میکنه، خیلی خیلی در کارمون کارگشایی خواهد کرد. حضرت میفرمایند ثم معلم یا مالک انی قد وجهتو که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. میفرماید مالک بدان که من شو تو رو به سرزمینی دارم میفرستم که قبل از تو هم افرادی در این سرزمین بودند. این افرادی که در این سرزمین بودند دو دسته بودند، یا اهل عدل بودند، یا افرادی بودند که مردم رو به حق و حقوق خودشون میرسوندند، یا اینکه اهل جور و ستم بودند. دیگه از این دو حال که خارج نیست، هر فردی در اون حیطه کاری که داره، در اون حیطه وظیفه‌ای که به عهده داره، یکی از این دو حال رو داره، یا عادلانه رفتار میکنه یا جائرانه. ممکنه فرد خوبی باشه، اما در حیطه مدیریتی که داره انجام میده فردی عادل به معنای مدیریتی کلمه نباشه. این خیلی مهمه. ما تو عرصه های اقتصادیمون هم این رو میبینیم، بعضی وقتا اشتباه میگیریم، خوب بودن در عرصه فردی با خوب بودن در عرصه مدیریتی ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه. آقا فردی در مسائل شخصی خودش بسیار انسان پرهیزگاریه، بسیار خوب، اما آیا این فرد به صرف این که در محیطه شخصی فرد پرهیزگاری است، این به این معناست که در حیطه مدیریتی هم میتواند عادلانه رفتار بکنه؟ نه، ممکنه فرد فرد خوبی باشه اما در حیطه مدیریتی فرد عادلی نباشه. لذا امیرالمومنین میفرماید من تو رو به سرزمینی